بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فائدة پنجم در خصوص بحث تزاحم بین وضوء و طهارت از خبث است. مرحوم میرزا نایینی قائل شده است که اگر مکلف کمبود آب داشته باشه، ناچار بشه یا وضوع بگیرد یا طهارت از خبث، بدن یا لباسش نجسه، تطهیر کن. فرموده چون وضوع دارای بدل است و گفتیم که واجبی که بدل ندارد بر واجبی که دارای بدل است در مقام تزاحم مقدم می شود، پس بر این مکلف واجب است آب رو صرف بکنه در طهارت از خبث، لباس یا بدن خود را تطهیر کند و بعد با تیمم وضو بگیره. اما مرحوم آیت الله خویی اشکال گرفتند بر فرمایش مرحوم میرزا. ایشون می‌فرماید که این مثال اصلاً داخل در کبرای باب تزاحم نیست، از مصادیق تزاحم نیست، از مصادیق تعارض. چرا؟ می‌فرماید دلیلش این است که بین اجزاء واجب واحد تزاحم امکان پذیر نیست. برای اینکه واجب واحد به واسطه تعذر یکی از اجزاء آن ساقط میشه، مقتضای قاعده این است که ساقط بشه، چون یک مرکبی بر مکلف واجب است که این مرکب متشکل است از اجزایی. هر کدام از این اجزا ممکن نبود، نتیجه چیست؟ نتیجه این است که مرکب اتیانش ممکن نخواهد بود، پس ساقطه. این که بخوایم بگیم اگر یک مرکبی برخی از اجزایش مقدور نبود و ممکن نبود، اتیان باقی اجزاء آن لازم است، این نیازمند به دلیل. دلیل باید به ما اینو بگه. در نماز ما چنین دلیلی داریم. دلیل گفته اگر برخی از اجزاء نماز ممکن نبود، اجزاء دیگر را باید اتیان کنی، چون لا تسقط الصلاة به حال. در نتیجه ما علم اجمالی خواهیم داشت که در واقع یکی از این دو جزء یا شرط در مقام جعل برای مکلف جعل شده است. ما نمیدانیم طهارت مائیه در این شرایط برای او جعل شده یا طهارت از خبث. این شک می شود، شک که مال مرحله جعل. بنابراین تعارض بین دلیل های هر یک از این دو جزء یا شرط ایجاد می شه. یعنی چی؟ یعنی میگیم دلیل وضوع اطلاق دارد، میگه وضوع بگیر ولو آب برای طهارت از خبث نداشته باش. دلیل طهارت از خبث اطلاق دارد، میگه تطهیر کن بدن یا لباس را ولو آب برای وضو نداشته باشی. پس این باب تعارض، باب تزاحم نیست. اما ادعای مرحوم آیت الله خویی ادعای قابل قبولی نیست، برای اینکه سابقا عرض کردیم شرایط خارجیه مربوط به مقام امتثال دخیل در مقام جعل و انشا نیست، در حالی که تعارض مربوط است به مقام جعل و تشریع. بنابراین دلیلی که دلالت می کند بر این که با تعذر برخی از اجزاء صلات اتیان باقی آن اجزاء واجب است، این سبب می شود به خاطر شرایط خارجیه الان تزاحم ایجاد شود نه تعارض. باید اینجا ملاکات باب تزاحم رو جاری بکنیم، و وجه این که میگیم در این مورد طهارت از خبث مقدم است از طهارت مائیه، باید لباس و بدن را تطهیر کرد و به جای وضو تیمم نمود، همان مطلبی است که در جلسه سابق عرض کردیم در خصوص وجه تقدیم واجبی که بدل ندارد بر واجبی که بدل دارد. به عبارت دیگه اون چیزی که میتونه سبب تقیید در مرحله جعل و انشاء بشود چیزی است که دخیل در ملاک حکم باشد، چون مرحله جعل و انشاء مرحله چیه؟ ملاکات، مرحله ای که با لحاظ ملاک حکم جعل می شود. پس اگر چیزی بخواد حکم را در این مرحله قید بزنه یعنی چی؟ یعنی وجود آن در ملاک دخیل است، بدون دخالت در ملاک امکان تقیید با قیدی نیست، در حالی که امور خارجیه دخیل در ملاکات احکام نیستند. پس تقیید به واسطه اونها هم ممکن نیست. اگر ما امور خارجیه را دخیل در ملاکات بدانیم و احتمال تقیید در مرحله جعل به واسطه اونها رو بدیم، معنیش این خواهد بود که بسیاری از موارد تزاحم بازگشت به چی پیدا میکنن؟ به تعارض. مثلا اگر کسی در حال غرق شدنه، وقت نمازم تنگ، مکلف نماز نخونده، اینو ما میتونیم با همین بیانی که مرحوم آقای خویی گفت به جای تزاحم بکنیمش تعارض، بگیم که دلیل نماز اطلاق دارد، شامل است جایی را که کسی در وقت مزیق آن در حال غرق شدن باشد یا نه. دلیل وجوب انقاض غریق هم اطلاق دارد، شامل است جایی را که در وقت مزیق نماز این اتفاق بیفتد یا نه. پس با هم تعارض دارد. این که دیگه مثال شاه عباسی باب تزاحمه. با این بیان اینم میتونیم بکنیم چی؟ تعارض. چرا میگیم این
مبحث تعارض نیست و تزاحم است. چون میگیم تعارض در مرحله جعل است، در مرحله تشریع است. مرحله جعل و تشریع مرحله ملاکات، و این گونه از امور خارجیه دخیل در ملاکات احکام نیست. بنابراین در اون مرحله تنافی بین دو دلیل وجود ندارد. اگر بخوایم به عبارت واضح‌تر بیان بکنیم، آیاش از کجا میشه فهمید تعارض یا تزاحم؟ آیا امکان دارد دو دلیل در مرحله جعل توسط شارع جعل بشود؟ شارع از یک طرف بگه انقاض غریق کن، از یک طرف بگه نماز بخون، یا اینها با هم دیگه مشکل دارن؟ هیچ مشکلی با هم ندارن در مرحله جعل. وقتی در مرحله جعل با هم دیگه تنافی ندارن و مشکل ندارن، پس تعارض بینشون برقرار نیست. در اینجا هم شارع آیا میتونه از یک طرف بگه لباس و بدنتو تطهیر کن، از یک طرف بگه وضو بگیر، یا نمیتونه؟ بله. آیا در مرحله جعل بین اینها منافاتی هست؟ نه. هیچ تنافی و تطاردی در مرحله جعل بین این دو دلیل برقرار نیست. چرا الان این شرایط پیش آمده؟ چون من قدرت بر امتثال هر دو دلیل ندارم. به خاطر شرایط خارجیه من قدرت ندارم هم وضو بگیرم هم لباس را تطهیر کنم. پس اشکال ناشی از چیست؟ ناشی از قدرت منه، نه ناشی از ملاک. پس این مسئله از مسائل باب تعارض نمیتونه باشه، این مسئله از مسائل باب تزاحمه. یه مثالی سابقا مرحوم میرزا داشتن در مورد زکات، یادتون هست که اگر کسی 25 تا شتر دارد که زکات آن 5 تا گوسفنده، وسط هول یه شتر به شتراش اضافه شد، شد 26 تا که زکات آن بنت لبونه. وقتی که حول 25 تا رسید، اگر 5 تا گوسفند و زکاتش رو 5 تا گوسفند به عنوان زکات شتراش بده و بعد چند ماه یه بنت لبونم برای حول 26 تا بده، چون دلیل خارجی داریم که در هر سال بیش از یک زکات بر مکلف واجب نیست، ایشون فرمود این میشه از مصادیق چی؟ تزاحم. ما اونجا به ایشون اشکال گرفتیم، عرض کردیم آقا این تزاحم نیست، تعارضه. چرا؟ چرا گفتیم اونجا تعارضه؟ اینجا نمیگیم تعارضه. جهتش اینه، آیا مکلف قدرت ندارد هم 5 تا گوسفند و زکات بده هم یه بنت لبون؟ در مقام امتثال اینها مزاحم هم دیگه؟ نه. وقتی در مقام امتثال مزاحم نیستند یعنی چی؟ یعنی تزاحم نیست. تزاحم اصلا در جایی است که دو دلیل در مقام امتثال جلوی همدیگر رو بگیرن. پس اونجا از اون باب گفتیم تزاحم نیست، تعارضه. اما در اینجا یه کسی یه مقداری آب داره، یا باید وضو بگیره یا تطهیر لباس کنه، آیا در مقام امتثال است که فاقد قدرت است یا در مقام ملاک و جعله، در مقام امتصاله که قدرت نداره، به خاطر شرایط خارجیه الان در مقام امتصال قدرت بر امتصال هر دو دلیل را ندارد. پس این تعارض نیست، تزاحم. برای اینکه بفهمید، متوجه بشید که تعارض و تزاحم هر کدام در چه موردی است، بهترین راه فهمیدنش اینه. برای اینکه بفهمید دو تا دلیل تزاحم دارن یا نه، ببینید آیا هر دو در آن واحد امکان امتصال دارن یا ندارن. هر دو را اگر تونستی امتصال کنی، منعی وجود نداشت، تزاحم نیست. اگر منافات بینشون برقرار باشد، از باب تعارض. برخی از موارد خیلی واضحه که این تعارضه، احتیاج نداره آدم بیاد سراغ این. یه دلیل بگه مثلا فلان عمل واجب، دلیل دیگر بگه حرام، معلومه که تعارضه. اما در برخی از موارد آدم ممکنه اشتباه بکنه، مورد تعارض را با مورد تزاحم خلط کنه. برای اینکه این خلط پیش نیاد، این ملاک توی ذهنتون باشه. هر جایی دیدید دو تا دلیل امکان امتثال ندارن، چرا؟ چون مکلف قدرت بر امتثال هر دو نداره. این میشه چی؟ میشه تزاحم. هر جا دیدید از جهت امتثال مکلف مانعی نداره، هر دو رو میتونه امتثال کنه. اگر میگیم لازم نیست، به جهت این است که دلیلی آمده گفته که امتثال هر دو لازم نیست. این میشه چی؟ این میشه تعارض. با این ملاک اگر به این مسئله میخواییم نگاه بکنیم، این مسئله از مصادیق چیه؟ تزاحمه. چون مکلف به خاطر فقدان الماء قدرت بر این که هم وضو بگیرد و هم تطهیر لباس یا بدن بکند را ندارد، پس میشه تزاحم. پس فرمایش مرحوم آقای خویی که این مسئله از مصادیق تعارضه، فرمایش تمامی نیست. اگر این از مصادیق تعارض باشه، همه مصادیق تزاحم رو میتونیم برگردونیم به تعارض. اما مرحوم میرزای ناینی در این مسئله یه ادعای دیگه هم داره، اونم این که حالا ما گفتیم واجب است بر مکلف آب را صرف کند در تطهیر لباس یا بدن و بعد وضو بگیر. اگر مخالفت کرد، ببخشید تیمم، اگر مخالفت کرد، رفت با این آب وضو گرفت، لباس و بدن را تطهیر نکرد، آیا وجهی برای تصحیح این نماز هست؟ میتونیم بگیم نمازش درسته؟ ایشون میفرماید که اگر بخوایم تصحیح کنیم، یا باید با ملاک تصحیح کنیم آنگونه که آخوند فرمود، یا با امر ترتبی تصحیح کنیم که قائلینه به ترتب مثل میرزای شیرازی قائله، و هیچ کدام اینها ممکن نیست. امکان تصحیح نماز نه با ملاک ممکنه نه با امر ترتب. نماز وضو رو گرفت، الان میخواد نماز بخواند، بدن و لباسش هم نجسه، آبی هم برای تطهیر نداره، آیا این نمازش درسته؟ میفرماید نمیشه این نماز را با ملاک تصحیح کرد نه با امر ترتبی. چرا؟ میفرماید وجه این که با ملاک نمیشه تصحیح کرد اینه، وقتی که وضو مقید شد در دلیل خود به عرض شود که قدرت، چون گفتیم وقتی که براش جعل بدل شده یعنی در واقع مقید است به قدرت شرعی، در جایی که قدرت نباشد چون گفتیم برو لازم است ترجیح بدهد تطهیر لباس را بر وضو، پس قدرت شرعی بر وضو ندارد، اگرچه قدرت عقلی دارد اما قدرت شرعی ندارد. قدرت هم که دخیل در ملاک بود، پس معنیش چیه؟ معنیش این است که ملاکی وجود ندارد. وقتی ملاک ندارد با ملاک شما با توسط ملاک نمیتوانید این وضو رو تصحیح کنید. اما اینکه با ترتب نمیشه اینو درستش کرد، با امر ترتبی، میفرماید دلیلش اینه، اگر گفتیم امر ترتبی اصلا یعنی چی؟ چجوریه بیانش؟ در امر ترتبی میگن به این نحو بیان میشود که در صورت اسیان واجب اهم مهم فعلیت دارد، یعنی مقید به اسیان اهم مهم بر تو واجب است. میفرماید وقتی که وضو فی حد نفسه شد فاقد ملاک، چرا؟ چون قدرت بر آن نیست. شما نمیتوانید بگید اگر اسیان اهم کردی میشود واجد ملاک، اسیان اهم که برای تو قدرت شرعی درست نمیکنه که، چون فرض بر این است که در امر ترتبی میگن هنوزم امر به اهم متوجه هست، چون اگر بعد از سقوط امر به اهم باشه که خب اصل تزاحم از بین رفته دیگه، امر ترتبی نمیخواییم. امر ترتبی رو در کجا میگن؟ در جایی که مثل اینکه کسی در زمانی که بر او واجب است کنس مسجد، وقتم سعه دارد برای نماز مشغول نماز بشه، میگن این نماز درسته. چرا درسته؟ چون امر به آن به این نحو تعلق گرفته که در صورت تخلف از امر کنس مسجد نماز بخوان، در صورت اسیان آن نماز بخوان. این در حال نماز هنوزم بالفعل مأمور به کنس هست، چون فرض این است که نجاست از مسجد زائل نشده، هنوزم مسجد نجسه، هنوزم بالفعل مأمور به کنس هست. اما از اون طرف که کنس اهم بود، امر به مهم هم برای او فعلیت دارد. چرا؟ برای اینکه شرط آن اسیان امر اهم بود و اسیان امر اهم در این حالت ایجاد شده، که حالا بیانش چیه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.
دیروز عرض کردیم که اگر ذمی با ذمیه ازدواج کند و مهر او را خمر یا خنزیر قرار دهد، این مهر صحیح است. حالا اگر ذمی مهر زوجه را قبل از اسلام به او تحویل بده، خمر یا خنزیری رو که مهر قرار داده تحویلش بده، بعد هر دو یا یکی از اونها مسلمان بشه. دیگه لازم نیست زوج چیز دیگری به عنوان مهر در این فرض به زوجه بپردازد، برای اینکه با پرداخت مهر تکلیف خود را بهش عمل کرده، اگر به ذمه بوده ذمه‌اش بری شده، اگر عین خارجی بوده عین خارجی را تحویل داده، و حق زوجه نسبت به زوج دیگه ساقط شد، نه طلبکار چیزی است بر ذمه او، نه حقی دارد برای اینکه بهش رجوع بکنه و عینی رو طلب بکنه، و وجهی نیست که بگیم بعد از اسلام دوباره زوج تکلیف جدیدی پیدا کرده. این دلیل میخواد و دلیلی برای آن نیست. مخالفی هم در این مسئله نداریم، همه قبول کردن این مسئله. اما اگر قبل از این که مهر را بدهد هر دو یا یکی مسلمان بشن، برخی از ادیان داره، یهودی ها داره، اگر هر دو یا یکی از اونها مسلمان بشه، اگر زوج مسلمان بشه دیگه نمیتونه خمر و خنزی رو تحویل بده. چرا؟ چون اگر خمر و خنزیر خارجی بوده که در ملک او بوده باید به زوجه میداده، با اسلام از ملکیت او چی شد؟ اینا خارج شد، دیگه مالک نیست. اگر بر ذمه او بوده به نحو کلی، بعد از اسلام این ذمه چی میشه؟ از بین میره، چون بر ذمه مسلمان خمر و خنزیر قرار نمیگیرد. پس باید چی کار کنه؟ باید قیمت این خمر و خنزیر را در نزد مستحلین بپردازد به زوجه، در واقع بدل باید بده. بدلش هم در اینجا قیمی است، مثلی نیست. بله، برای اینکه از اول فاسد نبوده که. یه وقت میگی این کشف میکند که از اول فاسد بود مهر. اگر از اول فاسد باشد، فرض بعدیه که حالا میخواییم مطرح بکنیم، برخی گفتم مهرول مثل، اما اسلام نمیگه از اول مهری که قرار داده شده بود فاسد بود. در زمان کفر مهر صحیحا واقع شده، الان تعذر تسلیم داره. در جایی که چیزی تعذر تسلیم داره چی کار میکنی شما؟ باید بدل بدی دیگه. تعذر تسلیم شرعی ده، یک وقت تعذر تسلیم به خاطر امور خارجیه است، یک وقت تعذر تسلیم به خاطر حکم شرعی است. اینجا باید بدل بدی. بدلش چیست؟ قیمتی که در نزد مستحل دارد. ببینید در نزد مستحلین چقدر میارزید؟ همون پولو زوج به زوجه میپردازد. مؤیدش هم مستحل، یعنی کسی که خودش حلال میداند ولو من برو حرام بدانم. مؤیدش هم خبر عبید ابن زرار است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام النصرانی یتزوج النصرانی علی 30 دنن خمرن و 30 خنزیرن. دن ظاهرا یک ظرفایی بوده که توش خمر میریختن، حالا بشکه مثلا الان بگیم نمیدونم الان توی چی میریزن، خمره مثلا. حالا ثم اسلما بعد ذلک ولم یکن دخل بها، قال ينظر کم قیمت الخنازیر و کم قیمت الخمر. قیمت خنازیر و قیمت خمر یعنی در نزد کی؟ در نزد مستحل، چون در نزد مسلمان که قیمت نداره خمر و خنزیر، پس یعنی در نزد مستحل. فیرسل بهی الیها ثم یدخل علیها و هما علی نکاح همل اول. پس این روایت هم مؤید همین مطلب است و ظاهرا این مسئله هم درش اختلافی وجود ندارد. اما من ها رو بعدم میرسیم که با چه بیانی اینجا میخوان تعارض و اینا رو از بین عرشبت جمع بین زده اینا از بین ببرن. اما امر ترتبی معنیش اینه، یعنی در زمانی که هنوز امر به اهم فعلیت دارد. خب اگر هنوز امر به اهم فعلیت دارد یعنی چی؟ یعنی این که این الان قدرت شرعی بر وضوع هنوز ندارد. عصیان اهم سبب قدرت شرعی پیدا کردن او نیست. وقتی نشد معلومه که امر ترتبی هم درست نخواهد. پس نمیتونیم با تمسک به ملاک تصحیح کنیم نمازی رو که با این وضوع خوانده میشه، نه با تمسک به امر ترتبی. بعد فرمودن به همین جهته که در این مسئله دو نفر از بزرگان که دو مبنای مختلف دارن هر دو قائل به بطلان این نماز شدن. مرحوم شیخ انصاری ملاکی است، ترتب را قبول ندارد. مرحوم میرزای شیرازی ترتبی است. هر دو به اینا گفتن این نماز باطل. چرا؟ چون نبا ملاک قابل تصحیح، نبا ترتب.
چرا ترتب قابل تصحیح؟
عرض کردم برای اینکه آیا عصیان آن امر دیگر در فرضی که هنوز ساقط نشده، اگه ساقط شده باشد که بحث نداریم، از امر ترتبی در جایی است که امر و هم هنوز موجوده، عصیان آن امر دیگر آیا سبب می شود قدرت شرعی بر وضوع درست بشه؟ نه، چون فرض بر این است که مسئله اصلی ما این است که زوج مسلم مهریه زوجه خود را، حالا اهم از این که زوجه کتابیه است یا مسلمه، چون ما سابقا هم گفتیم کتابیه نکاح دائمش جایزه، حالا دائم هم جایز ندانیم، متعه رو مشهور جایز دونسته. اگر آمد مهر زوجه خود را خمر و خنزیر قرار داد، چه زوجه مسلمه باشد چه ذمیه، چه به نحو کلی در ذمه باشد چه عین خارجی، اگر عین خارجی باشد چه به وصف خمر بودن مهر قرار داده باشد چه به وصف چیزی که شرعا مالیت دارد مثل سرکه. یعنی چی؟ یک وقت سه حالت داره در عین خارجی. یه وقت زوج به زوجه میگه مهر تو این، نمیگه خمر، نمیگه خل، میگه مهر تو این عین خارجی. یک وقت میگه مهر تو این خمر، یک وقت میگه مهر تو این خل، در حالی که خمره، فکر میکرده خل، میگه مهر تو این خل، اما بعد معلوم میشه خمر بوده. چه عالم به حکم موضوع باشند چه جاهل باشه به حکم موضوع باشند، چه عالم به یکی و جاهل به دیگری، مسئله اصلی اینو عرض بکنم خدمتون، در اینجا اصلا خصوص خمر و خنزیر نیست. خمر و خنزیر که داریم میگیم از باب مثال داریم میگیم، وگرنه اصل مسئله اینه اگر مهری برای زن در نکاح قرار داده شده باشد، بعدن معلوم بشود که این مهر باطل بوده به هر جهتی، به خودی خود باطل بوده ها، یعنی اصلا امکان این که این مهر برای زن قرار بگیرد فی حد نفسه در آن وجود نداشته، چون ممکنه مثلا مال غیر را بیاد مهر قرار بده بعد غیر اجازه نده، خود این مال فی حد نفسه منعی برای این که مهر قرار بگیرد ندارد، اگر الان مهر واقع نشده به خاطر این که مالک اجازه نداده. این فرض رو نمیگیم، اینو بعدا بهش میرسیم انشاءالله، این فرض رو الان بهش متعرض نمیشیم. ما داریم در مورد جایی صحبت میکنیم که آن چیزی که مهر قرار داده شده فی حد نفسه امکان این که مهر قرار بگیرد را ندارد. اینجا باید چی کار کرد؟ 4 قول در مسئله داریم. قول اول این است که اصلا عقد باطله، اصلا این نکاح باطله. مرحوم مفید در یه نسخه ای از مقنعه، چون 2 نسخه داره ظاهرن، در یه نسخه دیگه جوره دیگه گفته که حالا بعدم میگیم، در یکی از نسخه های مقنعه اینجوری میگه لا یجوز النکاح علی ما لا یحل للمسلمین تملکه کالمیتة و الدم و الخنزیر و الخمور و کل شراب مسکر و نحو ذلک و متى عقد علی شیء من کان العقد فاسدا لا تحل به الاستباحه. اگر این گونه مهر قرار بده عقد فاسده، این زن اصلا بر او مباح نیست. ابو صلاح حلبی هم در کافی فرموده لا یصح العقد علی عین محرمه کالخمر و لحم الخنزیر و عین الغصب. عین الغصب گفتیم الان اصلا از بحث ما خارجه، چون غصب چیزی نیست که فی حد نفسه نتواند مهر قرار بگیرد، اگر نمیتواند از حیث مغصوب بودنشه، نه از حیث اینکه خودش امکان مهر قرار. اینو بعدن راجبش صحبت میکنیم بحث غصب. شیخ هم در نهایه فرموده لا یجوز فی المهر ما لا یحل تملکه من خمر او نبیز او لحم خنزیر و ما اشبه ذلك فان عقد علی شیء من ذلك کان العقد باطلا. قول دوم، قول دوم این است که عقد صحیحه. حالا عقد صحیحه، مهر زن چیست؟ بعضی گفتند دفع قیمت در نزد مستحل، بعضی گفتند یعنی بدلش رو قیمی گرفتند، بعضی گفتند مثل. اگر مهر عین خارجی باشد و به وصف شیء حلال فروخته شده باشد، همون مثالی که عرض کردیم، اگر گفته باشد مهر تو این خل، بعد معلوم بشود خمر است، گفته مثل خل را باید بده. شیخ در یه موضعی از کتاب خلاف اینطور فرموده اذا قال استقتها هاز الخل فبان خمرن، این همین مثالیه که عرض کردیم ما، کان لها قیمتها یعنی قیمت خمر اندل مستحل، چون میگه باید بدل خمر رو بده نه بدل خل را. اگه بدل خل رو میخواست بده دیگه قیمت نبود، مثل بود. اما چون میگه بدل خمر رو باید بده، میگه قیمت بده. دلیلنا ان العقد وقع على معین فنقله الى مهر المثل یحتاج الى دلیل. این دلیل برای چی داره ذکر میکنه؟ اینکه چرا نمیگیم مهر المثل بده. میگه در اینجا مهر ذکر شده، مهر المثل در جایی میگیم که مهری ذکر نشده باشد. مهر ذکر شده، حالا خودش فاسد در آمده، بدلشو بده. در یه موضعی هم از مبسوط فرموده ان استقها خمرا معینا فالذی یقتضیه مذهبنا ان لها قیمته عند مستحلیه. این با اون فرض قبلی فرق داره. اونجا فرضش چی بود؟ این بود که بگه این خل، این فرض این است که بگه این خمر. اینا دو جوره، بگه این خمر یا بگه این خل، بعد معلوم باشه خمر بوده. در هر دو مورد شیخ میگه چی بده؟ قیمت خمر رو بده. اما ابن ادریس در یه موضعی از سرائر اینطور گفته اذا قال استقتها هذا الخلف بان خمرا کان لها قیمتها عند مستحلیها هاکذا ذکره شیخنا ابو جعفر فی مسائل خلافه. اول حرف مرحوم شیخ رو ذکر میکنه. والذی یقوا فی نفسی انه یجب علیه مثل الخل. اگر گفته باشد مهر تو این خل، این سرکه، بعد معلوم بشه خمره، قیمت خمر بهش نمیدیم. چی بهش میدیم؟ مثل سرکه رو بهش میدیم. لأن الخل له مثل فمن نقله الى قیمت الخمر يحتاج الى دلیل ولا يجب لها ايضا مهر المثل الا ما يذهب الشافعی الیه لأنه عقد على مهر مسمى مما يحل للمسلمين تملكه وهو الخل. قول سوم این که عقد صحیحه و باید مهر المثل داده شود، مطلقم هست ظاهر کلام، یعنی میخواد عین خارجی باشد یا به نحو کلی. مرحوم مفید در یه نسخه دیگری از مقنعه اینطور فرموده لا یجوز النکاح علی ما لا قیمت له و من عقد علی شیء من ثبت النکاح بالعقد و وجب فی ذمه المعقود له المهر به قدر مهر مثل المعقود علیها من نساء قومها دون ما سمی من الحرام. روزم شاره داره بهش میگه لباس تو تطهیر کن، بدن تو تطهیر کن، اینو مقدم کن. این یعنی چی؟ یعنی قدرت شرعی بر وضو نداری. وقتی قدرت شرعی نداری امرم نمیتونی داشته باشی. وقتی که ملاک نباشد امر مطلقا نمیتونه باشد، چه ترتبی چه غیر ترتب. و قدرت شرعی در این مثال دخیل در ملاک. اما فرمایش ایشون فرمایش تمامی نیست. از مطالبی که گذشت معلوم شد که این ادعا که در حال تزاحم وضوء ملاکی ندارد، نه این حرف تمامی نیست. مجرد این که وضو بدل دارد و طهارت از خبث بدل ندارد، معنیش این نیست که اینجا وضو می شود فاقد ملاک. چرا؟ چون عرض کردیم مجرد این که در دلیل وضو وجوب آن مقید شده باشد به قدرت، لازمش این نیست که در برابر آن اگر واجب دیگری قرار گرفت که مطلق باشد سبب بشود تعجیز شرعی از وضو صورت بگیرد. گفتیم این تعجیز منوط بر چیست؟ منوط بر این که از حیث ملاک آن واجب دیگر اهم باشد. اگر اهم باشد میشه مقدم بری، اما اگر اهم نباشد سبب نمیشود که قدرت شرعی وجود نداشته باشد. بنابراین ظاهر کلامش چیه؟ ظاهر کلامش این است که به مجرد عقد مهر المثل ثابته، نه با وعتی. چون مهر المثل دو جور میتونیم در موردش بگیم. یک، بگیم که اگر وعتیش کرد مهر المثل بده. جور دیگه الان توی کلام شهید میاد انشالله، اینو تصریح کرده. جور دیگر این است که بگیم نه، همین که عقد بست مهر المثل بر او با عقد واجب می شود. ظاهر کلام مفید چیه؟ این که با عقد مهر المثل بر او واجب می شود. شیخ هم در یه موضع دیگری از خلاف فرموده اذا عقد علی مهر فاسد فسد المهر ولم یفسد النکاح و وجب لها مهر المثل، دلیلنا ان ذکر المهر لیس من شرط صحت العقد فاذا ذکر ما هو فاسد لم یکن اکثر من ان لم یذکره اصلا فلا یؤثر ذلك فی فساد العقد. این دلیلی که داره ذکر میکنه دلیل برای عدم بطلان عقده که خود ایشون در نهایه بهش قائل شده بود. ایشون میگه نه، عقد باطل نیست. چرا؟ چون اگر اصلا مهر رو ذکر نکنند در نکاح، عقد که فاسد نمیشه که، عقد صحیحه. حالا اگر آمد چیزی را ذکر کرد که فاسد است، نمیتواند مهر قرار بگیرد. این حد اکثر این است که بگیم این مانند این است که ذکر نکرده باشد، دیگه بالاتر از اون که نیست که، مثل این که اصلا هیچی نگفت. پس عقد صحیحه، عقد صحیحه و باید مهر المثل بده. اینجا کلامش اطلاق داره. از چه جهت؟ از این جهت که آیا به نحو عین خارجی بیان شده یا به نحو کلی. اما با توجه به اون مطلبی که سابقا عرض کردیم در قول قبلی از شیخ در همین خلاف که اگر به نحو عین خارجی باشد باید بدل بده، قیمت بده، چون اونجا تصریح بود عین خارجی، به قرینه اون مطلب میتونیم این فرمایش شیخ رو بر چی هم کنیم؟ بر این که به نحو کلی باشه. اینجا داره به نحو کلی میگه، اونجا به نحو عین خارجی. همینطور در یه موضع دیگری از مبسوط هم ایشون فرموده اذا عقد النکاح به مهر فاسد مثل الخمر والخنزیر والمیت کان العقد صحیحا و وجب لها مهر المثل و قال قوم لا یصح النکاح و الیه ذهب قوم من اصحابنا. باز اینجا هم درست مطلقه، اما به قرینه همان فرمایشی که ایشون در یه جای دیگری از مفسود فرمود که اگر عین خارجی باشد قیمت را باید داد، میتونیم اینو هم کنیم بر اینکه به نحو کلی ذکر شده باشد. ابن براج هم در مهذب فرموده ان کان المهر فاسدا وجب مهر المثل. اما یه صفحه بعد فرموده ما لا یصح للمسلمین تملکه فلا یجوز ان یجعل مهرا ولا اجرا فی النکاح فان عقد است. این ظاهرا حالا تو نسخه عقره بوده، این همون عقد است. فان عقد على شيء من كان باطلا. چی کان باطلا؟ عقد یا مه؟ ظاهرش این است که داره عقد رو میگه، اما با توجه به اون حرفی که بالا ازش گذشت که مهر رو میگه فاسده، به قرینه اون اینجا اینو هم میکنیم بر این که میخواد بگه مهر فاسده نه عقد فاسده، چون اونجا گفت و مهر المثل واجبه. اگه عقد کلا فاسد باشه که چیزی بر مرد واجب نیست. بله اگه دخول بکنه به خاطر دخول مهر المثل چیز دیگه است، اما اینجا مهر المثل رو به خاطر عقد داره میگه نه به خاطر دخول. این آقایونی که تا اینجا گفتن مهر المثل همشون برای چی گفتن؟ برای عقد گفتن، برای دخول نبود. این نکاتی که دارم میگم همش نکاتیه که بعدن توی مسئله باید روش کار بکنیم. ما تمام اینها نکات مهمه در مسئله است. این حرف و این قول، قول ابن زهره، ابن حمزه، ابن ادریس در یه موضع دیگری از سرائر، که بازم حرف ابن ادریس رو در سرائر به قرینه اون حرفی که گفته بود مثل باید بدیم هم میکنیم. بر چی؟ بر این که به نحو کلی باشد نه این خارجی. کیدوری محقق هم در شرایع هم در مختصر، ابن سعید هلی هم در جامع الشرایع هم در نزهه، فاضل آبی علامه در قواعد و تحریر، فخر المحققین در ایضاح، فاضل مقداد سیوری، ابن فهد در مختصر، شهید در غایت المراد، محقق کرکی و غیر اونها. این قول، قول مشهوره، مشهور قال بینه که باید مهر المثل داد. این که در این مسئله حضرات قائل شده اند به این که نماز باطل است، از این جهتی نیست که مرحوم میرزا میگه، از این جهت نیست که وضو فاقد ملاک است و اینها، از حیث دیگری است. جهتش چیه؟ اگر من مأمور باشم از جانب شارع به غسل بدن یا لباسم برای اینکه نماز بخوام و این کار رو ترک کنم، برم حالا با این اصلا آبو بخورم بریزم زمین، نمیدونم وضو بگیرم یا هر کاری بکنم، امر شارع را ترک کنم، این به معنای چیست؟ به معنای این است که عمدن نماز در لباس نجس خوندم. چون درسته بعد از این که آب ریختم یا خوردم یا وضو گرفتم الان دیگه قدرت بر تطهیر لباس ندارم، اما چه کسی سبب شد که دیگه من قدرت نداشته باشم؟ سوء اختیار خودم. و الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. این به این معناست که تو عمدن در لباس نجس نماز خواندی، عمدن با بدن نجس نماز خواندی. فلزا اگر شما میگید اشکال از جهت این است که وضو ملاک نداره، سلمنا، وضوش باطل، حالا تیمم میکنه نماز میخونه، نماز درست شد؟ البته برخی حرفشون اطلاق دارد، اطلاق مثل همینه که خوندیم، که اطلاقش معناش این است که به مجرد عقد مهر المثل ثابته. برخی مثل شهید اگه اشتباه نکنم در غایة المراد میگه نه آقا مهر المثل باید بده، اما مهر المثل رو اگر وعتی کرد باید بده، به مجرد عقد مهر المثل ثابت نیست، در صورت وعتی باید مهر المثل. حالا فرقش چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ تو کلام شهید ثانی میاد. قول چهارم هم کسانی هستند که در مسئله توقف کردن. سلار در مراسم گفته فی اصحابنا من قال ان من عقد على من لا قیمت له فی شرعنا لم یفسد عقده بل کان علیه مهر المثل و منهم من قال یفسده، یعنی یفسد العقد. اتخاذ مبنا نکرده، فقط دو قولو ذکر کرده. ظاهرش در این است، ظاهر این مطلب این است که خودش در مسئله توقف کرده. علامه در تبصره و ظاهر کلام علامه در ارشاد، صریح کلام علامه در مختلف که اصلا فرموده و نحنو فی هذه المسئله من المتوقفین. مسئله سختیه. ظاهر ابن فهد در المهذب البارئ در المقتصر قول سوم گفته بود، اما در مهذب توقف کرده. و غیر اونها هستن، کسان دیگری هم هستن که در مسئله متوقف شد. پس اولا فروعات مختلفی دارد، شقوق مختلفی دارد این مسئله، و ثانیا مسئله مشکلیه. مسئله به این راحتی نیست، آدم باید دقت بکنه در خصوص مسئله به نتیجه ای برسه. شقوقات مسئله اینه: مهر یک وقت کلی است، یک وقت جزئی خارجی. اگر کلی باشد، در ذمه باشد، عرض شود که یک وقت چیزی است که مالیت ندارد، نه شرعاً نه عرفاً. مثل این که بگه مهر تو یه پرکاه، پرکاه و عرفم براش مالیت قائل نیست. یک وقت چیزیست که عرفن مالیت دارد، شرع مالیت آن را منتفی کرده، مثل خمر و خنزیر. اما اگر عین خارجی باشد، عین خارجی همون که گفتیم عرض کردیم خدمتون سه حالت دارد. یه وقت میگه که این نه وصف رو اصلا ذکر نمی کنه، میگه مهر تو این عین خارجی بدون ذکر وصف. یه دفعه میگه مهر تو این خمر به وصف چیزی که شرع مالیت آن را منتفی دانسته. یک وقت میگه مهر تو این خل به وصف چیزی که مهر مالیت آن را قبول دارد شرع. اما بعد انکشفه که این خل نبوده، خمر بوده. و باز در اینجا دو حالت دارد: یک وقت این عین خارجی مالیت عرفیه دارد، یک وقت مالیت عرفیه هم ندارد. پس شقوق متعددی داره مسئله. یکی یکی اینها رو باید انشالله اگر عمری بود بررسی بکنیم. من اینو خدمتتون بگم، کسانی که میخوام مطالعه بکنن، جلسه بعد مطالب رو ما از مرحوم شهید ثانی در مسالک خدمتتون عرض میکنیم. در ذیل همین مسئله شهید ثانی، چون مسالکم شرایع دیگه، شهید ثانی مفصل صحبت کرده، خیلی هم قشنگ دستبندی کرده و خیلی تمیز مطالب رو جمع جور کرده. اگه میخواید مطالعه کنید اونو مطالعه کنید. جامع المقاصد رو هم مطالعه کنید، خوبه. جامع المقاصد هم مطالب خوبی داره. حرفای مرحوم شهید اول در غایت المراد هم مطالب خوبی. اینا رو ببینید. ما جلسه بعد دیگه نمیم همه اینا رو بگیم، چون خیلی دو. فقط همون حرفای شهید ثانی رو، چون اومده ایشون صورت مسئله رو ترتمیز بیان کرده، خدمتتون عرض میکنیم. بعد میایم شروع میکنیم به تقسیم بندی و بیان حکم هر کدام از این فروضی که خدمتتون عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بر او واجب بود تطهیر بدن کنه. تطهیر بدن نکرد، وضو گرفت. میگید این وضو ملاک نداشت، پس امر نداشت. نه امر داشت، نه امر ترتبی داشت، نه ملاک داشت، پس فاسد. فاسد سلم نه. تیمم میکنه. تیمم که دیگه ملاک داره. تیمم میکنه، نماز میخونه. حالا نمازش درسته؟ طبق بیان مرحوم میرزا باید بگیم درسته. اما با این بیانی که ما عرض کردیم باز هم نمازش فاسده. چرا؟ برای اینکه اشکال از جهت وضو نیست، اشکال از جهت دیگر است. از جهت اینکه نماز خواندن عمدی با لباس و بدن نجس سبب فساد نماز است و این فرد با این عملش در حکم عامد است، فلذا این نماز امکان تصحیح نداره، حتی اگر بعداً تیمم بگیره. این هم فایده پنجم. فایده ششم ان شاء الله باشه واسه جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.